ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک مجله شبانگاهی دیگر رو من فهیمه خضری‌دری در این ساعت در کنار شما آغاز میکنم. خوش آمدید به مجله. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنونده همراه از هر جای ایران و جهان که رادیو فردا رو دنبال میکنید. یک شنبه شب هست، 12 آذر ماه، 2 ماه دسامبر از تقویم میلادی. در این برنامه زنده هم براتون مطالب متنوعی از تحلیل و خبر و گفتگو و گزارش داریم که پس از مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان همه رو خواهید شنید. آخرین خبرها رو با همکارم حسین قویمی دنبال میکنیم، باز میگردیم و براتون بیشتر خواهم گفت از آنچه که در این مجله خواهید شنید. آقای قویمی سلام و خوش آمدید به سوریه خبر.
با درود فراوان. بمبگذاران انتحاری وابسته به طالبان روز یکشنبه به یک پایگاه مشترک ناتو و افغانستان در شرق این کشور حمله کرده و به مدت 2 ساعت با نیروهای خارجی به تبادل آتش پرداختند. در این حمله 2 دانشجوی افغان و 3 شهروند غیر نظامی که در پایگاه جلال آباد کار می کردند کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقام های افغان می گویند که تمام مهاجمان و حداقل 5 غیر نظامی در این درگیری ها کشته شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در عراق نوری المالکی، نخست وزیر این کشور، نسبت به احتمال بروز کشمکش‌های قومی در این کشور هشدار داد. آقای مالکی روز شنبه در پی توقف مذاکرات با کردهای عراق در یک کنفرانس خبری گفت بروز هر گونه مناقشه بدفرجام و دردآور خواهد بود. وی تاکید کرد که مناقشه به سود عرب‌ها، کردها و ترکمنها نیست. روز جمعه دولت خودمختار کردستان عراق اعلام کرد در پی عدم لغو فرماندهی عملیات تگریس از سوی دولت فدرال عراق، مقام‌های امنیتی کرد به مذاکرات خود پایان دادند. فرماندهی عملیات تگریس که شمال عراق را هم در بر می‌گیرد همواره با مخالفت کردها روبرو بوده است. در خبری دیگر، دادگاه قانون اساسی مصر طی بیانیه اعلام کرد که همه فعالیت‌های خود را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. به گزارش رویترز، فشارهای اسلامگرایان بر این دادگاه ترور روانی خوانده شده است. پیشتر این دادگاه روز یکشنبه جلسه رسیدگی به هیئت تدوین قانون اساسی آن کشور را به تعویق انداخت. ملغا شدن این جلسه پس از آن رخ داد که صدها هوادار محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، در پشت درهای دادگاه تجمع کرده بودند. در ایران، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، روز یکشنبه از مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرد و تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را مغایر قانون اساسی دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای احمدی نژاد که در همایش ملی قوه مجریه در قانون اساسی سخنرانی میکرد گفت نمی شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص میدهیم و ملت قادر به تشخیص نیست. رئیس جمهوری همچنین با انتقاد از مجلس به دلیل تصویب این طرح گفت نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیت المال صرف این طرح بشود. و در خبری دیگر، به گزارش رسانه‌های سوری و مخالفان حکومت آن کشور، یک بمب مقابل مسجدی در استان هومس منفجر شد. خبرگزاری رسمی سوریه سانا تعداد کشته شدگان را 15 نفر اعلام کرد و می‌افزاید 24 تن دیگر نیز مجروح شدند. خانم فهیمه؟
سپاسگزارم. حسین قویمی بود با نگاهی به آخرین خبرها از ایران و جهان. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. آمریکا میگوید آماده گفتگو با ایران است. نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران اما گفته هیچ توفیقی در این گفتگو نخواهد بود. نگاهی میکنیم به تغییر و جابجایی‌های اخیر آقای احمدی نژاد در کابینه دولت، تغییرات ناگهانی و همه انتقادهایی که به دنبال داشته.
خب شاید آقای احمدی نژاد بخواد تنشش رو با حاکمیت کمتر بکنه.
سریلانکا هم خرید نفت از ایران را متوقف خواهد کرد. و هشدار آلودگی هوا در تهران. به وضعیت اضطراری آلودگی هوا در پایتخت ایران هم خواهیم پرداخت. دعوت میکنم تا پایان این مجله شبانگاهی هم در کنار ما باشید، به همراهیتون ادامه بدید و مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. کمتر از 48 ساعت پس از سخنان وزیر امور خارجه آمریکا درباره آمادگی واشنگتن برای گفتگوهای دوجانبه هسته‌ای با دولت ایران، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران امکان گفتگو میان دو کشور را مردود خواند. چند خبرگزاری از جمله خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش دادند که حجت الاسلام علی سعیدی روز یکشنبه در جمع پاسداران سپاه موسوم به علی ابن ابی طالب گفته است در مذاکره که آمریکا به دنبال آن است هیچ توفیقی حاصل نمی شود. بشنویم از نادر صدیقی جزئیات بیشتر.
نخستین واکنش نسبت به پیشنهاد ایالات متحده به دولت ایران برای گفتگوهای مستقیم جهت حل مسئله اتمی، اگرچه غیر رسمی و از سوی یک مقام غیر دولتی در جمهوری اسلامی ابراز شده، ولی سخنان حجت الاسلام علی سعیدی با توجه به سمت وی به عنوان نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میتواند به نوعی رد پیشنهاد واشنگتن تلقی شود. به نوشته خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، علی سعیدی روز یکشنبه در جمع برخی از فرماندهان سپاه در قم پیشنهاد آمریکا را یک جنگ روانی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات مسئولان و به انحراف کشاندن افکار مردم نامید و آن را راهبردهایی برای مقابله با ایران اسلامی عنوان داد. علی مزروعی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رادیو فردا ابراز عقیده کرد که این گونه سخنان به مفهوم رد کامل گفتگوهای جمهوری اسلامی با آمریکا تلقی نمی شود.
فکر میکنن که به هر حال آقای سعیدی چون نماینده ولی فقط در سپاه هست و حرفی که زده قابل اعتباره، چون دسترسی به اطلاعات داره، ولی من فکر نمیکنم که در فردا و پس فردا بشه روش تکیه کرد. بستگی به تحلیل و برداشتی که از تحولات خارجی و داخلی به وجود میاد، رهبری تصمیم میگیره و میتونه در واقع این کار انجام بشود یا نشود.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران روز یکشنبه با اشاره به سخنان اخیر هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در مورد گفتگوهای مستقیم با ایران اظهار داشت که در مذاکره‌ای که آمریکایی‌ها به دنبال آن هستند هیچ توفیقی برای جمهوری اسلامی حاصل نمی‌شود، زیرا که مسائل ایران با آمریکا در مقوله استراتژیکی آنقدر گسترده است که بر سر آن به هیچ عنوان مذاکره نمی‌تواند صورت بگیرد. بهداد خانساری از دیپلمات‌های پیشین ایران معتقد است که رهبر جمهوری اسلامی در پی بهترین فرصت برای گفتگو با آمریکاست.
دولت ایران در شرایط فعلی به دنبال هر راه حلی برای فرایافت از این مشکلاتی است که ملت و مملکت رو درش قرار داده، ولی برای اینکه خودش رو بیمه بکنه و از تک و تا نیفته، تا زمانی که اطمینان خاطر نداشته باشه که میتونه یک نتیجه مطلوبی از این مذاکرات حاصل بشه، از این نوع شعارها که ما با آمریکا نمیتونیم مذاکره بکنیم و یا زمینه سازش میان ما وجود نداره رو میدن. ولی در این حال من میتونم به اطلاع شما برسونم که قرار هست که یک هیئتی از افرادی که به هر حال به نوعی به بیت رهبری ارتباط مستقیم دارند با مقامات آمریکایی در یک کنفرانس به قول فرنگی ها ترک 2 که قرار هفته آینده در ایتالیا برگزار بشه شرکت بکنند و به دنبال این هستند که در اصل زمینه هایی رو پیدا بکنند که بتونن بر اساس اون مذاکرات در سطح رسمی رو هم پیگیری کنند.
نخستین واکنش به سخنان خانم کلینتون، اگرچه از سوی یک مقام وابسته به رهبر جمهوری اسلامی بیان شده، ولی یک واکنش و پاسخ رسمی تلقی نمی شود.
نادر صدیقی گزارش می داد.
اینقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغ آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش می کنید.
سه سریلانکا خرید نفت خام از ایران را متوقف می‌کند. این کشور اعلام کرده نفتی را که نیاز دارد از این پس از عراق وارد خواهد کرد. اعمال تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران کلمبو را ناچار به اتخاذ چنین تصمیمی کرده که از این پس نفت خام ایران را تحریم کند و خرید خود را از کشورهای دیگر انجام دهد. بشنویم از ژان خاکزاد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سریلانکا هم به دنبال اعمال تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران خرید نفت از ایران را متوقف می‌کند و نفت خام مورد نیاز را از عراق وارد خواهد کرد. فرانس پرس به نقل از مقام‌های عالی رتبه در سریلانکا که نام آنها را فاش نمی‌کند بنویسد تصویب تحریم‌های تازه علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در مجلس سنای آمریکا و تحریم‌های اعمال شده پیشین از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا خرید نفت خام ایران را برای کشورهای مختلف بیش از پیش مشکل ساخته است. به همین خاطر است که کلمبو نیز ناچار شده است نفت مورد نیاز خود را از عراق وارد کند، در حالی که تاکنون ایران 92% نفت خام سریلانکا را تامین می کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از نشریه ساندی تایمز چاپ سریلانکا می نویسد کیفیت نفت خام شمال عراق شباهت زیادی به نفت خام ایران دارد و تسویه این نفت خام هزینه اضافی برای سریلانکا در بر نخواهد داشت. از سوی دیگر هفته پیش سریلانکا اعلام کرد بیش از 15 میلیون دلار بدهی به ایران بابت واردات نفت را پرداخت نمی کند و این مبلغ را صرف هزینه ساخت شبکه آبیاری خواهد کرد که جمهوری اسلامی ایران قرار بود هزینه آن را بپردازد. به گزارش فرانس پرس در سال 2008 میلادی ایران قرارداد پروژه‌ای را با سریلانکا به امضا رساند که بر اساس آن ایران قرار بود هزینه ساخت شبکه آبیاری در سریلانکا را به مبلغ بیش از 580 میلیون دلار بر عهده گیرد، اما اجرای این پروژه متوقف شد چرا که تحریم‌های اعمال شده علیه برنامه هسته‌ای ایران نقل و انتقال مالی میان تهران و کلمبو را عملاً غیر ممکن ساخته است. پیش از سریلانکا به گزارش خبرگزاری رویترز کره جنوبی 40% واردات نفت از ایران را کاهش داده است. هند 19%، چین بزرگترین خریدار نفت خام ایران بیش از 20% واردات نفت را کاهش دادند. و سرانجام ژاپن 60% نفت وارداتی از ایران را از کشورهای دیگر صادرکننده نفت تأمین می کند.
همکارم ژان خاکزاد بود که گزارش می داد. اما برای دریافت آخرین خبرها در همین زمینه و درباره خبرهای دیگر روز می توانید در تمام طول 24 ساعت به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید، به سرخط خبرها در رادیو فردا مراجعه کنید یا برنامه های هفتگی رو بازپخشش رو بشنوید و همینطور می توانید اپلیکیشن ویژه رادیو فردا برای آیفون و آیپد رو هم روی وبسایت رادیو فردا ببینید و درباره‌اش بیشتر بدونید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
تغییرات و جابجایی هایی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در دولت انجام داده در رسانه های داخلی ایران به تغییرات ناگهانی تعبیر شده و باز هم مخالفان اصولگرای او را به انتقاد از رئیس جمهوری اسلامی ایران واداشته. تحلیل ها در این باره مختلف هست و گروه های مختلف نظرهای متفاوتی دادند درباره دلیل این تغییرات و جابجایی ها. بشنویم گزارشی را از علیرضا کرمانی با همین موضوع.
جابجایی هایی در دولت تازه اول ماجرا و جنجال است. هم رفتن اسفندیار رحیم مشایی یار غار آقای احمدی نژاد از دولت و هم بر کناری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کنار چند جابجایی و انتصاب دیگر برای منتقدان اصولگرای رئیس جمهوری اسلامی ایران حسابی معنادار شده. حالا منتقدان به جای خود روزنامه ایران که بازتاب دهنده دیدگاه‌های دولت است با تیتر اول خود بر معنادار بودن جابجایی‌ها سهه گذاشته، تیتری که کنار رفتن آقای مشایی را به آمدن تعبیر کرده و میگوید آن مرد آمد. یار نزدیک محمود احمدی نژاد به کجا و کدام صحنه آمده؟ علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، به رادیو فردا میگوید:
دو تحلیل کلی میشه داشت. یکی این که مقدمه ورود اسفنیار رحیم مشایی به عرصه انتخابات ریاست جمهوری سال 1992 هست، و تحلیل دوم این هستش که خب شاید آقای احمدی نژاد بخواد تنشش رو با حاکمیت کمتر بکنه. اما از آنجایی که فرد جایگزین یعنی آقای حسن موسوی هم از افراد منتسب به همون حلقه هست، احتمال اول یعنی آماده شدن مشایی برای رقابت‌های انتخاباتی بیشتر هست.
اسفندیار رحیم مشایی از پست پرمشغله ریاست دفتر محمود احمدی نژاد کنار رفته و به کار بی دردسری چون ریاست دبیرخانه جنبش عدم تعهد منصوب شده، دبیرخانه ای که هر 3 سال یک بار سران کشورهای عضو را دور هم جمع می کند. جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری مهر رفتن و آمدن آقای مشایی را به نامزدی او برای انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه آینده تعبیر کرده و گفته اسفندیار رحیم مشایی کاندیدای مطلوب دولت است. رضا علیجانی، فعال سیاسی ملی مذهبی ساکن پاریس، به ما میگوید:
آقای مشایی خوب نامزد اول تیم آقای احمدی نژاد، مدتی هم سکوت کرده بود و در سایه بود، ولی تیم احمدی نژاد خوب احساس میکنه در حال حذفه و از طرفی هم دور رقابت های انتخاباتی به صورت غیر علنی یا غیر آشکار ولی به صورت محسوس داره شروع میشه. اینکه جا به جایی هایی که الان تو دولت انجام میگیره در حتما این مسئله است. اما میبینیم آقای ملک‌زاده، آقای موسوی، آقای مشایی و اینها یعنی یه تیمی دارن رو میان و دوربر احمدی نژاد نقش بیشتری پیدا میکنن. البته من تصور میکنم تیم احمدی نژاد بایستی با دو کاندیدا، یکی با چراغ روشن و یکی با چراغ خاموش، حرکت بکنه و این کارم دارن میکنن.
محمود احمدی نژاد دو یار دیگر اسفندیار رحیم مشایی را هم به پست های تازه ای منصوب کرده: حسن موسوی و محمد شریف ملکزاده. یکی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران شده و دیگری هم معاون محمود احمدی نژاد و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. اما تغییر و تحول جنجال برانگیز دیگر هم برکناری رضا تقی‌پور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. محمود احمدی نژاد وزیر راه و شهرسازی را با حفظ سمت به سرپرستی وزارت ارتباطات گماشته. باز هم بشنویم از رضا علیجانی:
وزارت ارتباطات و فناوری که مجموعی از مخابرات و پست و پست بانک جای بسیار حساسی است، یعنی هم به لحاظ امنیتی و هم به لحاظ نقشی که تو انتخابات داره. ما دیدیم در انتخابات قبل کاملا موبایل‌ها در تسخیر بخش امنیتی نظامی در اومد که جناب موسوی رو زمینگیر بکنن. از طرف یه آقای تحریزاده مخالفانی داره، ظاهراً به لحاظ کارآمدی ایرادهایی در کارش بوده در خدمات رسانه‌ای به روستاها. هنوز معلوم نیست آیا ایشون به علت ناهماهنگی یا اینکه احتمال مطلقی احمدی نژاد بهش نداره جابجا شده و برکنار شده، یا نه به خاطر ناکارآمدیش حالا به صرف احمدی نژادی و در ساعت غیرهداری برکنار شده.
منتقدان اصولگرای محمود احمدی نژاد میگویند تغییر و تحولات پی در پی آن هم در سال آخر دولت مشکلات بسیاری را به وجود می آورد. گروهی از آنها هم به آمادگی اسفندیار رحیم مشایی برای نامزد شدن در انتخابات پیش رو توجه نشان می دهند و اینکه شورای نگهبان حتما صلاحیت او را تایید نخواهد کرد.
علیرضا کرمانی گزارش می داد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
به گفته مقامات آرژانتینی، این کشور به زودی دستور کار پیشنهادی برای مذاکره با ایران را درباره بمبگذاری سال 1994 ارائه خواهد کرد. این مذاکرات به موضوع بمبگذاری در مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس اختصاص خواهد داشت. کیوان حسینی و گزارشی با همین موضوع.
نمایندگان ایران و آرژانتین برای نخستین بار در ماه اکتبر، مهر ماه، در سوئیس روبروی هم نشستند تا درباره بزرگترین حمله به یهودیان در تاریخ آرژانتین با هم مذاکره کنند. بمب‌گذاری در ساختمان 7 طبقه مرکز آمیا یا سازمان همکاری‌های دو جانبه اسرائیل و آرژانتین که مقر آن در بوئنوس آیرس است. در این انفجار 85 نفر کشته شدند. از سال 2006 میلادی دادگاهی در آرژانتین که پرونده این بمب‌گذاری را بررسی می‌کند، خواستار استرداد 8 ایرانی شده است تا در بوئنوس آیرس به اتهام دست داشتن در این بمب‌گذاری محاکمه شوند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت ایران، یکی از این 8 نفر است و احمد وحیدی، وزیر دفاع کنونی. وحیدی که از سرداران سپاه است، در زمان بمب‌گذاری فرماندهی سپاه قدس را بر عهده داشته. هکتور تیمرمن، وزیر امور خارجه آرژانتین، روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری در کاخ ریاست جمهوری آرژانتین گفت که در هفته‌های پیش رو این کشور برنامه کاری برای دور بعدی مذاکرات را به ایران ارائه خواهد کرد. به گفته او این مذاکرات در ماه ژانویه سال 2013، دی یا بهمن ماه امسال برگزار خواهد شد. تیمرمن همچنین گفت که مذاکرات در سوئیس نیز دستاوردهای مثبتی داشته. در 18 ژوئیه سال 1994 میلادی، 27 تیر ماه سال 73 خورشیدی، یک خودروی پر از مواد منفجره در برابر مرکز آمیان منفجر شد. این انفجار در حالی رخ داد که 2 سال پیش از آن نیز یک حمله دیگر به سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس 29 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشته بود. ایران همواره هر گونه دست داشتن در این حملات را رد کرده است. در آرژانتین حدود 300 هزار یهودی زندگی می کنند و عملا این کشور میزبان بزرگترین اقلیت یهودی در سراسر آمریکای لاتین است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اگر به فیسبوک رادیو فردا، صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید، میبینید که یک مستند جدید در رادیو فردا آماده پخش هست. مستندی از وحید پوراستاد، روایتی است از یک جوان که در سال 65 در زندان عادل‌آباد متولد شده و پدر و مادر او هم اعدام شدند. او پس از انتخابات سال 88 بازداشت شده و 2.5 سال در زندان اوین بوده. این مستند رو دوشنبه شب ساعت 11:30 به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید. اولین تکرار این مستند هم سه‌شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر خواهد بود.
در زندان متولد شدم. روایت مستند یک جوان از تولدش در زندان تا روزهای سخت پس از اعدام پدر و مادرش.
مادرمو به خاطر کاری که پدرم کرده بود اعدام کردن.
روایتی از سلول‌های 209 و 350 اوین.
دست راست من دستبند دارم، انداختم پشت میله چوبای، انداختم دست چپم، دست چپم دستبند دارم.
داستان یکی از هزاران زندانی سیاسی گمنام را دوشنبه ساعت 11:30 شب و سه‌شنبه ساعت 5:30 عصر به وقت ایران در یک مستند رادیویی با عنوان در زندان متولد شدم بشنوید.
خب سری میزنیم به تهران، جایی که یک بار دیگر آلودگی هوا به مرحله رسیده که بحث درباره تعطیلی مدرسه ها و اداره ها مطرح است. همونقدر که به میزان آدم های ماسک به چهره در شهر اضافه میشه، آلودگی هوای پایتخت هم در حال گذر از مرحله هشدار و رسیدن به بخش خطرناک است. آنقدر که روز یک شنبه مسئولان مختلف شهرداری، محیط زیست و اورژانس تهران در این مورد هشدار دادند. آزاد اسدی و گزارشی در همین زمینه.
شاخص کیفیت هوای تهران چند روزی است در شرایط هشدار قرار گرفته، اما به گفته یه برخی مسئولان قرار نیست هیچ مدرسه یا اداره‌ای در تهران به دلیل این شرایط آب و هوایی تعطیل شود. محمد رضا محمودی، معاون عمرانی استانداری تهران، درباره وضعیت آلودگی هوای تهران روز یک شنبه به خبرگزاری ایلنا گفته است آلودگی هوای تهران به نحوی نیست که شهر تعطیل شود. از طرف دیگر مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفته است روز یک شنبه آلودگی هوای تهران نسبت به روز قبل 25% افزایش داشته است. شرایط هشدار یعنی در تابلوی شاخص کیفیت هوای تهران که بعضی از آنها را می توان در سطح شهر دید، فاصله زیادی بین رنگ سبز مجاز تا بخش سرخ رنگ خطرناک باقی نمانده و بر میزان همه آلاینده ها اضافه شده. البته به گفته یوسف رشیدی، مدیر کل شرکت کنترل ترافیک تهران، بر میزان مونوکسید کربن و دیوکسید گوگرد و بقیه واحدهای آلاینده به غیر از اوزون در فاصله یک روز انقدر اضافه شده که وضعیت آلودگی به مرحله هشدار رسیده است. از سوی دیگر مشاور محیط زیست شهرداری تهران با هشدار درباره آلودگی هوا پیشنهاد لغو بازی‌های فوتبال را در استادیوم آزادی داد. دوشنبه آخرین بازی‌های نیم فصل لیگ برتر فوتبال ایران در سراسر کشور برگزار می‌شود که با این شرایط احتمال دارد بازی پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز در تهران به تعویق بیفتد. با این حال رسول علی اشرفی پور مدیر کل محیط زیست استان تهران روز یکشنبه باز هم تاکید کرده با وجود آخرین وضعیت آلودگی هوای پایتخت روز دوشنبه همه مدرسه ها و مهد کودک ها باز هستند. وضعیتی که آقای اشرفی پور از آن یاد کرده به نفعی است که در میدان‌های پر ازدحام شهر تهران اتوبوس آمبولانس‌های مختلفی مستقر شده است. این خبر را حسن عباسی مدیر روابط عمومی اورژانس تهران به خبرگزاری ایسنا داده و گفته است دوشنبه و سه‌شنبه در میدان‌های آزادی، انقلاب، امام حسین، امام خمینی، رسالت و تجریش اتوبوس‌هایی با شرایط آمبولانس قرار می‌گیرند با حضور کارکنان اورژانس تهران تا در صورت نیاز به مردم خدمات پزشکی و اورژانسی رایگان بدهند. بحران آلودگی هوای تهران در دهه 70 خورشیدی به اوج رسید و هر از چندی در فصل‌های مختلف به مرحله‌ای می‌رسد که مدرسه‌ها و اداره‌ها تعطیل می‌شوند و به سالخوردگان و بیماران قلبی و تنفسی هشدار داده می‌شود که سفر شهری نداشته باشند.
بله، آزاده اسدی بود که گزارش می‌داد از وضعیت آلودگی هوا در تهران و همونطور که در گزارش هم شنیدید از بیماران قلبی، تنفسی، کودکان و سالمندان خواسته شده که حتی المقدور اگر مجبور نیستند از خانه خارج نشند و هوای آلوده رو تنفس نکنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید با ما تماس بگیرید و مشاهدات و تجربه خودتون رو در مورد وضعیت آب و هوای تهران هم برای ما بازگو بکنید. اما میریم به سراغ آرش حسنیا و برنامه ملاقات. این 241مین شماره هست از سلسله برنامه ملاقات که میدونید به وضعیت زندانیان سیاسی و پرونده اونها در زندانهای ایران میپردازه. این بار آرش حسنیا به پرونده افشین ایقانی پرداخته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
برای نخستین بار در دی ماه سال 88 بازداشت شد. او را به زندان شهر سمنان منتقل کردند، جایی که دیگر همکیشان بهاییش زندانی بودند. آن بازداشت برای افشین ایقانی 2 ماه طول کشید تا اینکه در اسفند ماه سال 88 با تودیع وثیقه 150 میلیون تومانی از قید بازداشت و زندان رها شد. آقای ایقانی پس از آزادی موقت در دادگاه انقلاب شهرستان سمنان محاکمه شد و در تیر ماه سال 89 به اتهام تشکیل گروه‌هایی با هدف برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام به 4 سال و 3 ماه و 1 روز زندان محکوم شد. در رأی صادره دادگاه اشاره شده بود که بازداشت قبلی این شهروند بهایی بخشی از محکومیت او محسوب خواهد شد و البته در این حکم تأکید شده بود به صلاح دید ماموران وزارت اطلاعات دارایی‌های او که مربوط به اتهاماتش است مصادره خواهند شد. زمانی که ماموران اداره اطلاعات شهرستان سمنان برای بازداشت آقای ایقانی به مغازه او رفته بودند، ضمن توقیف بخشی از اجناس فروشگاه از او خواسته بودند تا هرچه هست و نیست را پیش از پایان سال بفروشد و فروشگاه خود را ببندد. در همان ایام دیگر شهروندان بهایی اهل سمنان نیز با شرایط مشابهی روبرو شده بودند. آنها همچون افشین ایقانی تحت فشارها و تهدیدهای کم سابقه قرار داشتند. افشین ایقانی در شهریور ماه سال 90 برای اجرای حکم 4 سال و 3 ماه و 1 روز زندان خود به زندان سمنان فراخوانده شد. به جز افشین ایقانی، از خانواده ایقانی، سیامک ایقانی و انیسا فناییان نیز از جمله زندانیان بهایی اهل سمنان هستند که در زندان مرکزی شهر سمنان به اتهام تبلیغ برای آیین بهاییت زندانی هستند و دوره محکومیت خود را می‌گذرانند.
با آرش حسنیا به ملاقات رفتیم و بازگشتیم و این پایان یک مجله شبانگاهی دیگر هست از رادیو فردا. من سپاسگزارم از اینکه ما رو تا پایان این مجله شبانگاهی هم همراهی کردید. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم. وعده ما مجله نیمه شب رادیو فردا ساعت 12 شب به وقت تهران.